ماه افکار عمومی یه ذره تعلل رو کنار بذارن و با مردم روک و راست صحبت کنن. یه موضوعی هستش که شاید شناخته شده نباشه، بیان همین رو مطرح کنن که ما هنوز به نتیجه نرسیدیم و شناخته شده نیست، نه اینکه بخوان گردن دیگران بندازن فقط، و بیان حتی به این اشاره کنن که شیطنت بچه هاست یا تو همچین مراحلی پیگیری بشه این موضوع، در صورتی که خب هر کسی که حالا فرزندی داره بچه‌شو میفرسته مدرسه به عنوان یک نهاد امنی اون رو میفرسته مدرسه و خیالش راحت است اون بازه زمانی که در مدرسه حضور داره، یه موضوعی که همه ما حالا این طی کردیم این دوره رو، دوره مدرسه رو، و همه یه اطمینان خاطری داشتیم توی دوران تحصیلمون، ولی الان این اتفاق نمیفته و این ادامه دهنده، شاید بعضی میگن ادامه دهنده این فتنه ای بوده که حالا یه مدت خاموش شده و زیر خاکستر بود، حالا شد دوباره شاید ضد انقلاب، یا حتی یه سری میگن که نه این افراد آدمهای مذهبی هستن که دارن این کار انجام میدن و خودی هستن. این خیلی آسیب به نظر من سنگینی به نهاد خانواده و حتی نهاد جمهوری اسلامی ممکنه بزنه، یک نظام رو داره زیر سوال میبره.
بله خیلی متشکرم خانم دکتر اردکانی بزرگوار، پژوهشگر رسانه و زنان، از شما سپاسگزارم. خانم رانی از شما هم سپاسگزارم. رهبر انقلاب صبح امروز در حاشیه مراسم روز درختکاری فرمودن که مسئولین باید موضوع مسمومیت دانش آموزها رو با جدیت دنبال کنن و قید کردن که این یک جنایت بزرگ و غیر قابل اغماض هستش. اگه مسمومیت دانش آموزها اثبات بشه باید عوامل این جنایت به اشد مجازات برسن. در مورد این افراد هم هیچ عفوی نخواهد بود و ما هم البته امیدوار هستیم که مسئولین موضوع رو پیگیری بکنند. در این حال همین امروز هم در مجلس شورای اسلامی کمیته‌ای تشکیل شده مشترک از اعضای کمیسیون امنیت ملی، امور داخلی و بهداشت، که قرار شده که این کمیته مسئول پیگیری این موضوع باشند و موضوع رو تا به نتیجه رسیدنش و اینکه مشخص باشه که واقعا چه کسی یا چه کسانی پشت پرده این موضوع هستن و دارن این موضوعات رو رقم میزنن پیگیری بکنن و گزارشش رو تهیه بکنن و به صحن مجلس شورای اسلامی بیارن. خیلی متشکرم خانم دکتر اردکانی عزیز و بزرگوار از سرکار عالی برای اینکه در گفتگوی رویداد شرکت کردید. به شما خداحافظی میکنم. خانم آجودانی از سلامت باشید، خداحافظتون باشه. خانم آجودانی از سرکار هم بسیار سپاسگزارم، شما هم به خدای بزرگ
میسپارم. خواهش میکنم،
خدا نگهدار.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz، رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
در بخش دیگری از برنامه رویداد امروز می‌خوایم ابعاد سفر مدیر کل آژانس به تهران رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم با میهمان محترم برنامه، آقای دکتر حمید رضا صدرالحسینی. سلام بر شما.
خدمت سرکار خانم حاجی پور، همکاران محترمتون و شنوندگان گرامی سلام عرض می‌کنم. من سید رضا صدرالحسینی هستم.
بله جناب صدرالحسینی، خیلی خوشبختیم که در خدمت جناب عالی هستیم و عذرخواهی میکنم که اسم جناب عالی رو اشتباه ادا کردم. آقای دکتر صدرالحسینی، مدیر کل آژانس به تهران یک سفر دو روزه داشتند، در مورد ابعاد این سفر دو روزه بفرمایید.
با نام و یاد خداوند متعال، قبل از اینکه به خود سفر آقای گروسی بخوام اشاره کنم، باید توجه به این موضوع داشته باشیم که تقریبا در طول 6 ماه گذشته پیام‌های متناقضی از جانب بعضی از اعضای فعلی و سابق برجام، یعنی هم اروپایی‌ها و هم آمریکایی‌ها، در حوزه مسائل مذاکرات و گفتگوها شنیده می‌شد و شرایطی رو در حوزه رسانه‌ای و عملیات روانی رسانه‌ای ایجاد کرده بودند که به نظر می‌رسید که وضعیت به گونه ای است که آقای گروسی به عنوان مدیر کل آژانس شرایط سختی رو میخواد برای جمهوری اسلامی ایجاد کنه و یا از جانب ایشون موضوعات و مطالب غیر واقعی رو بیان میکردن. خب حضور آقای گروسی نشون دهنده این بود که موضوع مذاکرات و موضوع در حقیقت همراهی جمهوری اسلامی در حوزه هسته‌ای با آژانس و دیگر اعضای حاضر در برجام بسیار با اهمیت. به همین دلیل آقای گروسی به تهران آمدند و در گفتگوهایی که با مقامات مسئول در این زمینه داشتند، تقریبا میتوانم بگویم بخش عمده‌ای از ابهامات فنی که بیشتر در حوزه رسانه‌ای تلاش می‌کردند که این ابهامات فنی به موضوعاتی همچون تهیه سلاح و یا عدم همکاری جمهوری اسلامی در حوزه پادمانی و نظارتی آژانس در حقیقت برخورد کنه و شرایط نامناسبی رو برای جمهوری اسلامی در حوزه رسانه ایجاد کنن منتفی شد. خب بعضی از نقاط و مباحثی مطرح بود که رسانه ها به شدت روی اون کار میکردن و امپراتوری رسانه به دنبال این مسئله بود که جمهوری اسلامی علارغم تعهدات نسبت به متعهد بودنش نسبت به پروتکل های الحاقی و عدم سمت و سوی نظامی داره این اقدامات رو انجام میده، که این سفر توانست به این ابهامات در حقیقت خط بطلان بکشه و صحبت هایی که آقای گروسی کردن نشان دهنده این بود که روی سه نقطه اینها ابهام داشتن و روی بازرسی هایی که ابهام داشتن در حقیقت این مسئله منتفی شد. اما یه نکته مهم و قابل اهمیت اون مطالب و موضوعاتی بود که مقامات جمهوری اسلامی چه در حوزه فنی و چه در حوزه سیاسی با آقای گروسی صحبت کردند و قرار بر این شد که آقای گروسی، البته قبلا همین اتفاق افتاده بود، این گفتگوها صورت گرفته بود، بیشتر در همون حوزه وظایف خودشون که حوزه مسائل فنی هست خودشون و بازرسان اظهار نظر کنن و از جانب ایشون اجازه ندن که رسانه‌ها شرایطی رو پدید بیارن که واقعیت نداره. به همین دلیل قرار بر این شد که بیانیه به صورت مشترک هم از جانب آژانس و هم از جانب جمهوری اسلامی در رابطه با این سفر و رفع ابهام‌ها انجام بشه که این اتفاق افتاد.
آقای دکتر، سال قبل هم تو همین بازه زمانی آقای گروسی به ایران اومدن و وعده این رو داده بودن که تا خرداد 1401 پرونده ایران بسته میشه. حالا این اتفاق نیفتاد، یعنی اون اتفاقات و اون وعده و وعیدهایی که در اون دیدارها داده شد هیچ کدوم نیفتاد. میخوام ببینم که این وعده ها و وعیدهایی که در این سفر این دوره داده شده چقدر میشه بهش امیدوار بود؟
ببینید، یه نکته حائز اهمیت این هست که آژانس همونطور که من اشاره کردم بیش از آن که در حوزه فنی و حقوقی که دو وظیفه اصلی او هست ورود بکنه، در حوزه مسائل سیاسی و تحت تأثیر قدرت‌های بزرگ قرار می‌گیره. یکی از موضوعات اساسی که جمهوری اسلامی بر روی اون حساسیت ویژه‌ای داشت و به مدیر کل هم این موضوع رو بیان کرد این بود که گزارشات آژانس در اختیار دیگر کشورها قرار میگیره و در حقیقت یک نوع جاسوسی به وجود میاد، که آقای گروسی هم در این رابطه توضیح دادن که ما مجبور هستیم به بعضی از کشورها گزارش های خودمون رو بدیم و از این طریق در حقیقت اطلاعات درز میکنه و از طریق آژانس این اطلاعات درز نمیکنه. من نمیخوام این رو تایید کنم، این حرف آقای گروسی رو، ولی میخوام خدمتتون عرض کنم با توجه به تحت تاثیر بودن آژانس از قدرت های بزرگ، ما انتظار این موضوع رو باید داشته باشیم که ممکنه بعد از این نشست، این گفتگو و این قول‌ها باز هم اتفاقاتی بیفته که قطعاً خوشایند جمهوری اسلامی نخواهد.
آقای دکتر صدر حسین، شما از حوزه رسانه، فعالیت رسانه ها در این بازه زمانی فرمودید، از رویکردهایی که مدیر کل در این سفر داشتن اون رو توضیح فرمودید و تشریح کردید. میخوام ببینم که این سفر چه دستاوردی رو به طور خاص برای ایران خواهد داشت؟
من به نظرم میاد مهمترین دستاورد این سفر موضوع رفع ابهام هایی بود که رسانه ها بر اون موج سوار میشدن و سه نقطه رو در حقیقت به گونه ای به عنوان ابهام و اینکه اون سه نقطه موضوع بازرسی ها نیست و تحت نظارت بازرسی ها نیست، این موضوع حل شد. و یه موضوع دیگری که در حقیقت در طول تقریبا کمتر از یک ماه گذشته روی او خیلی مانور داده شد موضوع غنی‌سازی 84% بود که رسماً آقای گروسی اعلام کردند که جمهوری اسلامی از 60% عبور نکرده و به نظرم
آقای صدر حسینی فکر میکنم که صدای آقای دکتر قطع شد، ارتباط تلفنی ما با آقای دکتر صدر حسینی قطع شد. حالا همکاران من در تلاش هستن که بتونن که تلفن ایشون رو مجددن بگیرن و ما بتونیم که بخش پایانی صحبت‌های آقای دکتر صدر حسینی رو به اتفاق بشنویم. ما با آقای دکتر صدر حسینی در خصوص ابعاد سفر مدیر کل آژانس به تهران در حال گفتگو بودیم. آقای صدر حسینی صدای ما عذرخواهی میکنم، کلام شما قطع شد، تلفن شما قطع شد و ما بخش پایانی فرمایشات جناب عالی رو نداشتیم.
در خود دستاوردها بله. داشتم میگفتم دستاوردها رو برشماری کردم و گفتم که این دستاوردها که تقریبا سگانه، یعنی رفع ابهام از غنی‌سازی 84%، رفع ابهام از سه نقطه جغرافیایی که میگفتن تحت نظارت آژانس نیست، و نقطه بعدی که در انتها عرض میکردم مسئله نیاز در حقیقت طرفهای ما در برجام برای حضور ما در آژانس و همکاری ما با آژانس بود. این دستاوردهایی بود که در این سفر آقای گروسی میتوانیم برشماری کنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر سید رضا صدرحسینی، کارشناس مسائل سیاسی، که در گفتگو با رویداد شرکت کردید و ابعاد سفر مدیر کل آژانس به تهران رو تشریف فرمودید. با شما خداحافظی می‌کنم.
ممنونم خانم حاجی پور، خداحافظ.
خدا نگهدارت.
گفتگوی ویژه
در بخش ویژه و گفتگوی ویژه امروز رویداد در صدد هستیم که موضوع نشان دادن دروغ جریان ضد انقلاب رو در مورد هجمه‌های نظام به زنان مورد بحث و بررسی قرار بدیم. خانم دکتر خطیب‌زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه سوره، قرار هستش که پشت خط ارتباطی ما قرار بگیرند و ما با ایشون به گفتگو بنشینیم تا در خصوص این موضوع برای ما و شما شنوندگان عزیز و ارجمند توضیح بدن. خانم دکتر خطیب‌زاده سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید خانم دکتر. اگر که نمیدونم که شنیدید موضوع بحث ما رو که من مجدد برای سرکار عالی هم تکرار میکنم، قرار هستش که به اتفاق بحث نشون دادن دروغ جریان ضد انقلاب رو در مورد هجمه‌های نظام به زنان مورد بحث و گفتگو قرار بدیم. شما بفرمایید که جریان ضد انقلاب در مورد این هجمه‌های نظام به زنان چه راه کارهایی رو پیش گرفته که نشون بده هجمه‌های علیه زنان ما در نظام مقدس جمهوری اسلامی وجود داره؟
بله، ببینید، ما یک جمله بسیار معروفی رو از جبران خلیل جبران داریم که من فکر می‌کنم به مبحث امروز ما خیلی مربوط میشه. ایشون میگن که برای انهدام تمدن‌ها سه چیز نیاز هست: اول انهدام خانواده، بعد نظام آموزشی و الگوها. بعد اینجا ما توجه بکنیم که اصلا صحبت از بین بردن یک کشور یا یک نظام حاکم بر کشور نیست، بلکه صحبت از در واقع از بین بردن یا افول تمدن رو داره در واقع صحبت میکنه. و اینجا میگه که برای از بین بردن نظام خانواده هم باید منزلت زن در یک جامعه از بین بره و فرو بپاشه تا بتونه نظام خانواده دچار انهدام بشه. خب ببینید، الان در واقع شما شگردهای رسانه‌های بیگانه رو وقتی پیگیری می‌کنید و دنبال می‌کنید، می‌بینید که دقیقاً روی همین موضوع بسیار مهم زن در جامعه ایران متمرکز شدن. و وقتی حوادث اخیر رو دنبال می‌کنید، از اون حالا اغتشاشاتی که در پی حالا فوت خانم مهسا امینی بود تا همین مسائل اخیر که بحث حالا مسمومیت دختران دانش آموز هست، می‌بینید که کاملا مشخصه که روی یک جنسیت خاصی که زنان و دختران جامعه ما هست اینها دست گذاشتن و بحث انقلاب زنانه رو حتی بدون هیچ گونه در واقع پنهانکاری دارن مطرح میکنن. هر چند وقت یک بار یک موضوع رو در حوزه زنان میان میکشن وسط. یه موقع هست بحث موضوع حجابه و اینها در واقع مشخص هست که یک بهانه هایی هست برای اون هدف اصلی و از بین بردن منزلت اصلی زن در خانواده. چرا که اگه بتونن زن رو از لحاظ ظاهری و از لحاظ جسمانی در واقع آزادش بکنن و برهنه بکنن، به خیابونها بفرستن، یا زنان جامعه رو از شرایط کشور در واقع ناامید بکنن، حلقه های بعدی این زنجیر خیلی راحت اتفاق میفته. بعد از اون ما فروپاشی بنیان خانواده رو خواهیم داشت و بعد از اون در واقع میتونیم بگیم که بسیاری از اهداف اونها فرموله میشه و محقق میشه. اما اینکه حالا اینها چه تکنیک رسانه‌ای رو دارن در این حوزه استفاده میکنن، ببینید ما در یک بحث بسیار مهمی رو در علم رسانه داریم به اسم اقناع و در واقع قانع کردن افکار عمومی و مخاطبان، چه این افکار عمومی میخواد مردم خود ایران و زنان ایرانی باشن، چه مردم کل دنیا باشن. اینها در واقع ما در بحث اقناع یک تکنیکی داریم به اسم تکنیک دروغ بزرگ و حالا متاسفانه در این شبکه های بیگانه با یه افرادی کاملا حرفه‌ای در جبهه مقابلمون روبرو هستیم که فکر این علم رو خوب میشناسن، علم اقناع رو خوب میشناسن، به تکنیک های اون کاملا تسلط دارن و میدونن که تو این جنگ شناختی باید چیکار بکنن تا بتونن ذهن و قلب زنان و دختران ایرانی رو تسخیر بکنن. حالا تو این تکنیک دروغ بزرگ چی میگه؟ میگه که دروغ شما هر چقدر در واقع اگه کوچیک باشه به اندازه‌ای که مخاطب متوجه دروغ شما بشه نمیتونه تأثیر گذار باشه، اما اگر دروغ شما به اندازه‌ای بزرگ باشه که حتی مخاطب اصلا به ذهنش خطور نکنه که این حرف میتونه غیر واقعی باشه، شما میتونید بر مخاطبتون تأثیر بذارید. خب این تکنیک رو شما دارید به وضوح در مسائل اخیر میبینید، مثلا همین بحث در واقع حوادث اخیر که بحث حالا ظلم به زن، این که مثلا نظام جمهوری اسلامی اصلا با مثلا مدرسه رفتن دختران مشکل داره، به همین دلیل داره این مثلا اتفاقات رو رقم میزنه. ببینید انقلابی که به اعتراف بسیاری از حتی کشورهای بیگانه که در واقع هیچ علاقه ای به پیشرفت انقلاب ما ندارن تونسته در حوزه زنان انقدر موفق باشه. ما از سال 57 تا پایان سال 1400 در حوزه در واقع زنانی که هیئت علمی دانشگاه شدن در کشور ما 33.3% در واقع الان زنان هیئت علمی.
اصلا دکتر اشاره بکنیم همین چند روز گذشته که آزمون کارشناسی ارشد دکترا برگزار شد، آماری که مسئولین میدن بیش از نیمی از کسایی که وارد کارشناسی ارشد میشدن بانوان بودن و حدود در واقع 50% شرکت کنندگان در آزمون دکترا هم بانوان کشورمون. این نشان دهنده اینه که ما راه رو
سراسری و در بله تعداد دانشجویان دخترمون به در واقع اسناد و آمار 56% در واقع خانم ها هستن.
بله
ما بیسوادی زنان و دخترانمون قبل از انقلاب 99.3% بوده. یعنی شما فکر کنیم ما اینقدر خانوم و یعنی زن و دختر بیسواد داشتیم که الان اینا ما به شدت کاهش پیدا کرده. ما الان تعداد یعنی نویسندگان زنمون، ناشر زنمون، بعد استاد دانشگاه، متخصصان پزشکی، حتی متخصصان مثلا در حوزه تخصصی زنان و زایمون و سایر تخصصا، یعنی ما الان در عرصه های مختلف علمی
حتی در عرصه های نخبگانی
بله شرکت های دانش بنیان بله الان در حال حاضر دقیقا 2390 نفر از خانوم ها تا سال 1400 خودشون هیئت مدیره یک شرکت دانش بنیان بودن در کشور.
بله.
ببینید ما چقدر یعنی خانوم ها تونستن به عرصه ای از خود باوری برسن و در عرصه حالا شما بیایید مثلا با یک تکنیک دروغ بزرگ بیایید بگید که بله نظام مثلا نمیخواد دختران به مدرسه بره. خب اگر نمیخواد پس این به قول من این شواهد و این دم خروس پس چی رو داره نشون میده؟ و جالب اینجاست که من یک تحلیل خیلی جالب داشتم میدیدم از مطالبی که اینها در واقع کارشناسان خبره خودشون در بی بی سی انگلیسی داشتن ارائه میدادن نسبت به حوادث اخیر کشور و این رو که میدونید که محتوایی که اونها برای بی بی سی فارسی در واقع تهیه میکنن کاملا متفاوت با بی بی سی انگلیسی هست، چون محتوای بی بی سی فارسی قراره یک جنگ روایت های جدیدی رو ایجاد بکنه در مخاطبان ایرانی بله و اون جهدهی هایی که اونا میخوان رو رقم بدن. اما اصل ماجرا رو وقتی شما میبینید در رفرنس های زبان انگلیسیشون و اخبار و محتواهای زبان انگلیسیشون وقتی میرید رصد میکنید بسیاری از کارشناسانی که باهاشون مصاحبه کرده بودن در مورد حوادث اخیر و نظرشون رو خواسته بودن که ببینن حالا وضعیت زنان در ایران چطور هست، آیا این قضیه بحث دختران، همه به ذات قاطع این موضوع رو رد کرده بودن. گفته بودن یعنی انقلاب اسلامی نشون داده که انقدر برای رشد زنان حالا به هر دلیلی اهمیت قائله که اصلا 1% هم احتمال نداره که این کار به قول معروف خود نظام باشه. اما الان شما توی تریبون های رسانه های فارسی زبان دارن چجوری در واقع محتوا سازی میکنن؟
بله،
بحث های زمان جنگ شیمیایی، اصلا اساتید سمشناسی خود اروپایی کاملا این موضوع رو رد کردن که مثلا بحث حالا اینا مشت های نمونه خوا هستن. بله، میخواد اون استراتژی و راهبرد اصلی این رسانه ها رو نشون بده که اگر بخوان و در واقع اونها در واقع اون آمال آرزونشون هستش که این خیمه اصلی خانواده که ستون اون زن هستش رو اگر بتونن و میخوان که اونو بتونن خم بکنن، کل نظام خانواده فرو بپاشه.
بله، خانواده‌ای که بارها
و متأسفانه اون چیزی بسه که الان تاکید
کردن بر حفظش توسط بانوان.
بله،
در مورد انگیزه های منتشر کردن اخبار و دروغ،
بله،
در واقع نشون دادن این که، بله، چه اتفاقی داره میفته خلاف واقع آنچه که داره اتفاق میفته،
بله،
و استفاده از تکنیک دروغ بزرگ سرکاری خیلی خوب بهش اشاره کردید. یه کوتاه هم برای ما و شنوندگانم بفرمایید که بالاخره ریشه این اصرارشون بر این دروغ پردازیشون، یه موقع است که یکی یک دروغ رو میگه رد میشه میره، یه موقع است که وای میسه و اصرار میکنه بر پایه های اون دروغی که داره میگه. این ریشه اصرارشون بر این دروغ پردازی
ما الان در دنیایی داریم زندگی میکنیم که بحث شبکه های تعاملی و شبکه های اجتماعی به شدت فراگیر هستش.
بله.
و در این دنیای عصر جامعه تعاملی که مبتنی بر شبکه های اجتماعی مجازی هست، ما با یک پدیده به اسم جنگ روایت ها روبرو هستیم و در این جنگ روایت ها در علم رسانه تاکید میکنه کسی برنده است که روایت اول رو مطرح بکنه. حالا میخواد این روایت راست باشه یا دروغ باشه. چرا؟ چون ما اگر بتونیم در جنگ روایت روایت اول رو از هر حادثه ای، از هر اتفاقی، خب بر طبق اون اهداف خودمون دیگه اون رو مطرح بکنیم، تونستیم اون در واقع تأثیر اصلی رو بر ذهن مخاطب بذاریم و روایت های بعدی هر چقدر هم که تلاش بکنن نمیتونن اون تأثیر گذاری اولی روایت اول رو داشته باشن. خب اینها به همین دلیل شما میبینید که تو هر حادثه‌ای که در کشور اتفاق میفته سریع سناریو چیده میشه بر اساس همون تکنیک های اقنا که اینها حتما روایتگر اول باشن و این روایتگر اولی خودشون تو هی زنجیرهای بعدی حوادث پشت سر هم هی حفظ بکنن تا همچنان بتونن اون تاثیرگذاری خودشون رو داشته باشن بر مخاطب. چرا که اگه ببینید اینا یک بار این موضوع رو مثلا به قول شما بهش بپردازن بعد باز 6 ماه یک ماه این رو متوقف بکنن، خب به هر حال بحث رسانه‌های داخلی و مسائل محتوایی اینا به عینه دارن در جامعه مردممون می‌بینن، دروغ‌های اونها رو عیان خواهد کرد ولی هیچکس بهشون اعتماد نمی‌کنه. ولی اینا نمی‌خوان این فرصت رو به مخاطب بدن.
بله،
نمیخوان این فرصت رو به مخاطب بدن.
خیلی متشکرم خانم دکتر خطیب‌زاده عزیز و هیئت امنیت دانشگاه سوره که در این گفتگو شرکت کردید. به شما خداحافظی میکنیم.
ممنونم، تشکر میکنم.
خدا نگهدار. فصل جدید رویداد هم پیشنهاد می‌کنیم همراه ما باشید و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو برای ما بفرستید و ما رو از اونها مطلع بکنید از طریق شماره پیامک 301035. خیلی متشکرم که شنونده ما بودید امروز. تا فردا، خداوند یارو نگه دارد.
سبز در نظر، برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقی دفتری است معرفت کردگار،
هر گل و برگی که هست یاد خدا می کند.
این رو همه برادران و خواهران عزیز ما بدانند که کاشت درخت یک حرکت دینی و انقلابی است.
جنبش باد ربی، ناله موزون ما، بوی خوش لاله‌زار.
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری‌های سراسر کشور با همکاری رسانه ملی، مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی و یاری تک تک ایرانیان عزیز در شهر و روستا به مناسبت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری برگزار می‌کنند. پویش سراسری ایران سبز.
وقت بهار است، خیز تا به تماشا رویم، تکیه بر ایام نیست تا دگر آید بهار.
هر ایرانی می تواند با کاشت یک نهال در محل زندگی خود در آبادانی ایران عزیز سهیم شود.
برای دریافت نهال رایگان به شهرداری ها و دهیاری های منطقه و روستای خود مراجعه فرمایید.
پویش سراسری ایران سبز.
وقت بهار است، خیز تا به تماشا رویم،
دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد.
اینجا پخش رادیو گفتگو. یک بار دیگه 15 اسفند روز درختکاری رو گرامی می‌داریم و از همه شما هموطنان عزیز تقاضا می‌کنیم که در این پویش بزرگ شرکت کنید تا انشالله آیندگانمون فضایی بسیار سبز و درخشان داشته باشند. ایرانی سبز به آیندگان تحویل بدیم. درود بر همه شما که در این پویش شرکت می‌کنید. هر کس یک نهال بکاره در محل زندگی خودش، مطمئن باشید که تا سال آینده یا تا چند سال آینده ایرانمون سبز و مخملی خواهد شد.